أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السين إنه خير الناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث سر این بود که استصحاب با سایر اصول عملیه رابطشون چیست. مرحوم شهید صدر اینجا تعبیر میکنن که اما استصحاب و نجاسه مع قاعدة طهاره فقط نقهنا اصل بحث رو ایشون می‌فرمایند که دو تا اصلی که بحث استصحاب از مصادیق بحث کلی تنافی اصلین عرضیین هست، دو تا اصلی که با هم دیگه تنافی داشته باشن اگر به دلیل واحد باشه، مثل استصحاب طهارت، استصحاب نجاست در موارد طوارد حالتین، اینها تفاوت و اجمال درشون ایجاد میشه، و اگر به دلیلین باشن، اگر نکتهی مانند اخفیت و ما یشبه الاخفیت در یکیشون باشه اون مقدم هست، و اگر این نکته وجود نداشته باشه تعارض بین اونا مستحکم میشه، باز دوباره همون بحث تعارض مستقر حاصل میشه که خب در تعارض مستقر باید چیکار کرد. این اصل کبرای کلی هست. این کبرا رو تطبیق میدن بر موارد که استصحاب رو با قاعده طهارت مقایسه میکنن، استصحاب رو با قاعده ید و فراغ و تجاوز مقایسه میکنن، استصحاب رو و برات مقایسه میکنن، یکی یکی اینها رو بحث میکنن. یکی از اونها مقایسه استصحاب نجاست با قاعده طهارت هست. ایشون میفرمایند که فقط نقهنا فی الفقه ان قاعده طهاره لا تجری فی نفسها عند الیقین من نجاست السابقه، اذ دلیل قاعده طهاره اما هی الروایات الوارده في الموارد الخاصه و یلیث لها اطلاق لفرض الیقین بالنجاسة السابقه و اما هی روایت کل شیء نظیفه تعلم انه غذر و هی مجمله لاحتمال کون غذره بذم الضال و کونه فعلا لا وصفا و اذا کان فعلا دل على الحدوث فیضا کان شک فی البقا لا تجرل قاعده. خرس کنم خدمت شما این عبارتی هست که ایشون اینجا داره. من حالا قبل از اینکه این بحث ایشون رو اینجا رو وارد بشم، یه نکته ای رو نسبت به یک از بحث های سابق که در مورد قاعده طهارت مطرح بود که آقای صدر در استصحاب سببی و مسببی اصالت طهاره رو با استصحاب موجود در آثار طهارت و بحث‌های سابق یه بحثیشون داشتن در تقویم اصل سببی و مسببی، گفتن که تقدیم اصل سببی بر مسببی تقریباتی داره، یکی از تقریبات اختصاص داره به اصالت طهارت به نسبه به استصحابی که در آثار طهارت ما میخواییم جاری کنیم. اونجا دارن که چون اصالت طهارت در آب که از روایت کل ما انطاهر حتی تعلم و انه و غذر استفاده میشه، اون خب بحثی به در مورد کل ما طاهر مطرح کرده بودن، یک اشکالی رو آقای حائری در پاورقی اشاره کرده بودن که آقای شهیدی هم این اشکال رو تثبیت یعنی تأکید کرده بودن. اون اشکال اینی که روایت قاعده طهارتی که اختصاص به آب داره از جهت سندی ضعیفه. آقای حائری تو پاورقی به صورت انقلت مطرح چیت کردن، اشکال جزمی مطرح نکردن، نمیستن هازا فی ما لو تم سند و حدیث قاعده طهاره الخاص بالماء. آقای شهیدی به صورت جازمانه گفتن سند روایتی که مربوط به قاعده طهارت آب در آب هست این ضعف سند داره. من خب اونجا بحث سندیشو نکردم که ضعف سند داره یا نداره، مراجعه کردم دیدم که دو تا روایت داریم ما در این مورد. یک روایت مرفوعه محمد بن یحیی هست، محمد بن یحیی رفعه تو ذهنم هست، کلمه الماء و طاهر رو با هم بزنید، الماء کله طاهر حتی تعلم انه قدر داره. مرفوعه حسن بن حسین لؤلؤی از اونجا مرسل شده، یکی این روایت مرسل هست که خب اون خب از جهت سندی قابل اعتماد نیست، ولی یه سند دیگه هم داره این روایت،
محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن ابی داوود المنصر عن جعفر بن محمد.
این روایت دیگه محمد بن یحیی که محمد یحیی عطار هست از محمد بن حسین بن ابی الخطاب هست، ان ابی داوود المنشد، ابی داوود المنشد سلیمان ابن سفیان مسترق، ابو داوود مسترق هست که توصیف صریح داره تو رجال کشی، حمدویت ابن نصیر اونو توصیف کرده، ان جعفر ابن محمد، ان یونس، ان حماد ابن عثمان، ان جعفر ابن محمد، ان یونس، ان حماد ابن عثمان، این به این شکل وارد شده. این عبارت احتمال زیاد اونجایی که تو ذهنم هست جعفر ابن محمد ان یونس محرف جعفر ابن محمد ابن یونس ان حماده. همین روایت در ذیل همین روایت به نظرم هست در تهذیب که وارد شده جعفر ابن محمد ابن یونس ان حماد ابن عیسی وارد شده. شما جعفر ابن محمد فلش یونس فلش حماد رو بزنید، جعفر محمد فلش یونس فلش حماد، جعفر ابن محمد ابن یونس ان حماد ابن عیسی، همین روایت در بنابر همین
مثله لبا هازل خبر سعد ابن عبدالله ان محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب ان ابی داوود المنشد ان جعفر ابن محمد ان یونس ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام مثله
الان حماد ابن عثمانه؟
بله.
من یه جای حماد ابن عیسی دیدم
قبلیش قبلیش هم اینه ربا حاضر حدیث محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن حسین اللؤلؤی عن ابی داوود المنشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد بن
عیسی. پس بن یونس نداره اونجا. خب جعفر ابن محمد ابن یونس عن حماد در جاهای دیگه ما به نظرم وارد شده. جعفر ابن محمد ابن یونس، همین جعفر ابن محمد ابن یونس عن حماد، ببینید تو این موارد دیگه.
سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین عن جعفر بن محمد بن یونس عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله لا بأس به تعجیل زکات
جهان. جعفر محمد بن یونس، به نظر میرسه این جعفر ابن محمد ابن یونس عن حماد باید عبارت درست باشه. این جعفر ابن محمد ابن یونس خصعمی هست که این جعفر و اشکال سند در واقع از همین جعفر ابن محمد ابن یونس باید باشه، ولی جعفر محمد ابن یونس از کسانی هست که علی ابن حسن ابن فضال ازش فراوان روایت میکنه. علی ابن حسن ابن فضال علاوه بر این که حالا اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت جعفر محمد بن یونس هست به طور کلی، در مورد علی ابن حسن ابن فضال یه عبارت خاصی وجود داره. اون عبارت به صورت خاص میشه بهش استناد کرد برای این که جعفر محمد بن یونس ثقه است. قلما روا عن ضعیفن، که قل تصریح شده که روایتش از ضعیف نادره و این نمیتونه جعفر ابن محمد ابن یونس که بیشترین روایتی رو که ازش نقل شده علی ابن حسن ابن فضال هست. این هم شخص خورده ای مورد توی این درایت النور دیدم. حالا با تکراریاش به هر حال حجم زیادی باید باشه که تکراریاش هم حذف کنیم باید کم باقی نمونه. اینی که جعفر محمد بن یونس هم با توجه به اکثار روایت علی ابن حسن ابن فضال قابل توثیق هست، بنابراین این روایت توثیق میشه. حالا اون حمادش هم حماد ابن عثمان باشه یا حماد ابن عیسی باشه اونش خیلی مهم نیست، اون علی تقریر این راوی راوی ثقه ای هست. بقیه سند هم گیرید یعنی توثیق صریح دارن. بنابراین این که این روایت ضعف سندی داره رو مبنای این که ما اکثار روایت رو نپذیریم این هست، یا رو این مبنا که ما مثلا جعفر محمد بن یونس رو نتونسته باشیم تشخیص بدیم و امثال اینا، ولی بنابرای تحقیق این چیز جعفر محمد بن یونس هست مشکلی درش نیست. خب حالا مرحوم شهید سعد یه بحث چیزی دارن در کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، میگن اینو شاید حتی تعلم انه قذره ممکنه بخوانیم. وقتی انه قذره بود این در جایی که حالت سابقه نجاست هست این رو در بر نمیگیره، این چون فعل دال بر حدوث هست بنابراین اون رو در بر نمیگیره. خب ما حالا چند مرحله اینجا بحثه. اول یه بحث نیست، در واقع تذکر چیزی هست. شهید صدر کلمه قذره رو فعل رو به ذم زال اینجور که های حائری نقل میکنه نقل کردم، ولی من اونی که مراجعه کردم دیدم که قذره ای که فعل هست از چهار حرکت ممکن سه تا حرکتش رو در مورد زال ذکر کردن تو لسان العرب، قذره رو ذکر نکردن. قذره و قذره و قذره حتی سکونش هم نقل کردن ولی قذره رو ذکر نکردن. حالا جالب بود برام تو لسان العرب، چون علتی که مراجعه کردم این بود که دیدم تو برنامه به اصطلاح جامع الاحادیث قذره ضبط کرده بود فاذا علمت فقط قذره، بعدش یه فعل وجود داره، اون فعل بعدی رو دیدم قذره ضبط کرده، گفتم مراجعه کنم ببینم چه شکلیه که این قذره ضبط کرده، دیدم که میگه هم قذره هست هم قذره هست و بلجزم هم میشه خوند قذره. بلجزم هم این تعبیر بلجزم داره، جزم معنای سکون اینجا، نه جزم اصطلاح نحوی که مربوط به آخری کلمه است و اینها. بلجزم اون حرفه شو توی این چیزها بود. حالا یه چیز به اصطلاح بحث حاشیه‌ایه، اما اصل این مطلب که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، من فکر میکنم اینجور احتمالاتی که هیچ وقت هیچ کس دیگه ای داده نشه، اینا خودش معناش خلاف ظاهر بودنه. قبل از ایشون من یه نشیده واسه کسی اینو قذره بخونده باشه، این خودش پیداست یک نوع تقابلی که کل شیء نظیف یک جمله اسمیه حتی تعلم انه قذرون چی فهمیده میشه، یعنی هر دو رو جمله اسمیه و وصف نظیف و قذر که دو هر دوشون وصف هستن مقابل هم دیده میشه و قذرون لسان تعبیر
میشه
چی؟ لسان العرب
قذرون هم نسان میگه القذر و زد و نظافه و شیء قذر بین القذاره قذر الشیء و قذرن و قذره و قذوره یک زور و قذارتن
قذوره است اونجا؟
آره.
من اون که من تو لسان دیدم قذر سکون بود، قذوره است حتما. این رو عرض کنم لسان العربی شما نه چه برنامه یه
محسن قاموس
از من چطور اشتباه
نه
اینجا نوشته بود بلجزم، نه یه جایی توی بلجزم با لسان العرب نبود، یه جایی دیگه دیدم بلکلم
کلم نه
و من جزمه چی؟
و من جزمه قال قذره یک زور و قذارتن فهو و قذره
آن مال دمد قذر هست
بسترش
نه اون نه یعنی اسم فایل شو قذر گفته
فهو و قذر آن
فایل. حال پس اجازه بدید این یه نکته رو تو بازی یه بار دیگه من مراجعه کنم، چرا تو کامپیوتری که من نگاه کردم منم
همین در مفصل
قاموس دیدم ولی من سکون کامپیوتری که من داشت بود و چون اون کلمه جزم رو هم دیده بودم برام چیز شد که مثلا یه مدل خاص ترکیب خاصی هست که اینجا وجود داره و امثال اینا. البته تو چیز بعد حالا این رو هم توی
چیده حرف شما
هم زمانم
باید
همه جوری بشه،
شما قبلش
میگه من خسته دارم اون خط اول قدر شیء و قدرن و قدره و قدره قدره نه من نیست
من جزمه خالک
قذوره چیز و من جزمه این جزمن چیز
اسم فاعل
من قال قذرون جعله علی بنا فعلا من قذر یقذر فهو قذر و من جزمه قال قذر یقذر قذارتن فهو قذرون بقد یقال لشیء القذر قذرون ایضا فمن قال قذر جعله بنا این در بود قذر هستن آه. آه. من عجله کردم اون نبود بحثا این کلمه ولی این چیز نید. حالا این که اون مطلبی که اونجا اومد این مطلب رو بگم، یه بحث تو ادبیات هست میگن کلمه‌ای که بر وزن فعل باشه میشه اون عین الفعلش رو ساکن کرد، بعد برابر فعل باشه دو جور میشه خوند، میشه عین الفعلش رو ساکن کرد به اینکه حرکتش رو داد به قبل ساکن بشه یا حرکتش رو بندازه. مثلا قذر، قذر و قذر هر دوش جائز هست. خزر، خزر و خزر هر دوش جائزه. خضر نبی اصلش خزره، شمر اصلش شمره، شمر و شمر هر دوش جائزه. اینه که قذر جائز هست قذر و قذر بشه، یه قانون کلیه. حالا اینجا را از یه باب یه بحث دیگه دنبال کرده، از یه نکته دیگه که اگر از باب فعله باشه ماضیش صفت مشبهش فعله، اگر از باب فعله باشه صفت مشبهش فعله. اینجا این اینجوری داره. اون حالا یه نکته دیگه هست. نه من اون رو چیز کنم، نه لازم قذره مثلثه الظائه، قذره 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 هستش جایزه، فقط ظال لازم نیست به زم ظال باشه، هم قذره هم قذره هم قذره. اون برنامه چیز قذره ضبط کرده، اون یکشو گرفته اونو ضبط کرده، و الا این نیاز نیست حتما قذره باشه. خب حالا یک نکته ای که بخوام عرض بکنم این مطلب هست که این تعبیری که هیچ کس این شکلی نخونده، یا خودش کاشف از اینی که عرف متعارف این کلمات رو که میبینن قدرون میخونن، و اینا حجت هست این عبارت هایی که
و راوی گفته باشه قذره، ولی این همون حضرت فرد باشه قذره، ولی چون اعراب نمیذاشتن این منتقل نشده و زنگ و عرف متوجه نشده، این که به عرف اعراب به نهر قذره این با شده به عرف مخاطب.
نه این احتمالات احتمال اشتباه راویه دیگه، یک نوع اشتباه راوی اصالت الوثاقه اینجور اشتباهات رو تعبدا نفی میکنه دیگه،
جزئیاتش
رو نمیفهمیده. نه میفهمیده، نه
خطایی بیش از حد متعارف نیست.
نه این اصالت یعنی اصالت و عدم خطا اینجور خطا رو میخواد نفی کنه،
خطایی نامتعارف.
نه خطایی نامتعارف اینجور خطایی که این آدم نفی میکنه، اینجور نیست که اختصاص داشته باشه به خطایی نامتعارف. اینجور سی داره
اصلا اگر حدوث اینقدر اهمیتش چوره دیگه بیان میکرده.
بله نه اینا این یه نکته. من به نظرم اینا اینجور عبارت هایی که به هر حال هیچ کس به اون گونه نمیگه، یعنی در واقع به تعبیر دیگه میخوام بگم اصلا حجیت متن مکتوب معناش اینه که اونجوری که متعارف از این متن برداشت میشه اونا حجت، ادله‌ای که بر حجیت متن مکتوب دلالت میکنه بر حجیت اون قرائت متعارفی که از متن مکتوب هم هست دلالت میکنه. من فکر میکنم اینا رو باید همون قذرون میخون. حالا این یه نکته. یه نکته دیگه این هست که کل شیء، حالا قبل از این خوب بود اینو قبلا عرض میکردم که قذره یا قذره یا قذره دو تا معنا برش به نظر میرسه داشته باشه، یکی این که نجس بود یا نجس شد، فعل قذره یا قذره یا قذره حتما به معنای نجس بود نمیشه اون رو معنا کرد، یعنی نجس شدی که شهید سرد معنا میکنن، ولی این مطلب به استدلال شهید سرد لطمه وارد نمیشه، چون ممکنه ما بگیم که همین که احتمال داشته باشه قذره باشه و معناش هم ساره قذره باشه مجمل میکنه دیگه، باید اثبات کنید که یا فعل است به معنای نجس بود یا وصف است. احتمال این که قذره و قذره و قذره به صورت فعلی و معناش ساره ببینید ما بگیم حسن زیدون، حسن زیدون الزاماً به معنای این نیست که زید زیبا شد، حسن زیدون یعنی زیبا بود، این تعبیری که شعر معروف سعدی که میگه که حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آلهی، این حسنت جمیع و خصالهی نه این که جمیع خصال او نیکو شد، این نیکو بود. وزن چیز هم به معنی کانه حسنن هست، هم به معنی حسن شد هست، هر دو هست. حتی حالا در مورد اوصاف خداوند که این خب شایعه اون هیچی، ولی در مورد غیر اون هم این تعبیرات حسن زیدون یعنی زید زیبا بود. ولی خب به معنای زید زیبا شد هم به کار میره، همین احتمال این که غزوره به معنای سیر ساره غزره، همین احتمال کافی هست برای اینکه شهیدت بتونه این استدلال رو بکنه. حالا یه مکمل این بحث رو فردا عرض میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.